أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. يكي از کاربرد های کتاب تهذیب الاحکام که متناسب با بحث حاضر مورد توجه قرار گرفت این بود که این کتاب فی الجمله نشانگر برخی از فتاوای شیخ طوسی به همراه مستند روایی این فتاوا هست. کاربرد دوم این کتاب برای بحث حاضر این بود که عرض کردیم اساساً هدف از تألیف این کتاب بیان مستندات روایی الرسالة المقنعة یا به تعبیر مشهور المقنعة، تألیف جناب شیخ مفید است. خب اشکالاتی ممکن بود به ذهن بیاد که به اینها هم پاسخ دادیم. اما سوال بر این اساس که جناب شیخ طوسی در مواردی که نظر مبارکشون مخالف بوده، در مواردی که نظر مخالف نظرشون مبارکشون مخالف بوده است، اینجا اظهار نظری کرده اند، یعنی اکتفا نکرده اند به صرفا نقل روایاتی که مستند فتاوای جناب شیخ مفید است، بلکه احیانا اظهار نظری کردن و از اون اظهار نظرها بخشی از فتاوای شیخ طوسی هم به دست میاد. آیا می شود از جمع این مطالب با هم دیگه این نتیجه را گرفت که اگر در موردی شیخ طوسی در تهذیب الاحکام اظهار نظری نکرده باشد، یعنی فتوای شیخ مفید در المقنعه رو پذیرفته است؟ این طور نتیجه بگیم اگر جایی مخالف بوده اظهار نظر کرده، و اگر اظهار نظر نکرده باشد یعنی با شیخ مفید همراه بوده است. حقیقتا نستش که برخی خواستن این نکته رو استفاده بکنن و بگویند که شیخ طوسی در مواردی اظهار نظر کرده، حتی به نوعی تعریض هم نسبت به شیخ مفید دارد در مواردی، و علیکم السلام، یک تعریضی به شیخ مفید دارد و خواسته مثلا نشان بدهد که مستند شیخ مفید در این فتوا مستند قویی نیست، مستند ضعیفی است. اینها را از برخی از عبارات ایشون استفاده می شود کرد. خب بر این اساس بگوییم پس در هر جایی که سکوت کرده پس در اینجا موافق بوده است. حقیقت این است که ما یک حجت قطعیه‌ای بر این مطلب نداریم. یعنی اگر خود شیخ طوسی متعرض این نکته شده بود که هر جا من سکوت کردم پس موافق بوده ام، این میشد ما ازش چنین نکته‌ای رو استفاده کنیم. اما خود ایشون متعرض این معنا نشدند. اون چه که ما درباره این کتاب داریم فقط این است که ایشان میخواسته مستندات روایی فتاوای استاد شیخ مفید رو بیان بکنه. اما این آیا به این معناست که پس هر جا سکوت کرده نظرش موافق بوده با شیخ مفید؟ این حقیقتا استفادهش مشکل هستش. نمیشود به ضرس قاطع چنین چیزی رو، چنین امر رو بهش ملتزم شد. فلذا لااقل از باب احتیاط شرعی هم اگر بخواهیم بگوییم، میتوانیم بگیم این کتاب فی الجمله نشانگر نظرات شیخ طوسی هست. اما اینکه بگوییم بالجمله در هر موردی که ایشان سکوت کرده پس موافق بوده است و در واقع فتوای او عین شیخ مفید است، این معنا خیلی قابل پذیرش نیست. این مطلب نظیر هم دارد. یعنی گاهی اوقات انسان در برخی از کتب فقهی می‌بیند که شخصی کتاب فقهی رو شرح کرده یا یا کتاب اصولی رو شرح کرده. همین شروحی که شما احیانا مشاهده می‌فرمایید که افراد شرح می‌کنن، خب معمولا در مقام شرح و توضیح بیانات اون ماتن هست. گاهی نادرن فرض فرمایید ممکن است به رأی خودش هم اشاره بکنند یا یک اشکالی به ماتن داشته باشد، یا مثلا فرضون در مواردی که خیلی اشکال مهمی هست به اونها یک اشاره میکند که آقا این مطلب اینطور هم نیست که ماتن فرموده است، بلکه در اینجا آراء مختلفی وجود دارد. به طور مثال به این شکل اظهار نظری میکنند. اما از این نمیشه استفاده کرد پس هر جا که اظهار نظر مخالفی ندارد پس شخصا خودش موافق است و این مبنا رو خودش اتخاذ کرده. نه، آخه انسان دیگه، ماشین که نیستش که یه جاهایی حالا به نوعی میشه از گفت که لازم میده متذکر بشه نظر مخالف را، گاهی هم نه این رو لازم نمیده. برای التزام به چنین مطلبی این دشوار هست و نمیشود که صرفاً با یک رفتارشناسی شیخ طوسی و با حدس و گمان ما به چنین نتیجه‌ای برسیم. خیلی خوب، این تمام الکلام در باب کتاب تهذیب الاحکام واضح است. تمام الکلام ناظر به بحث خودمون، اون مقدار که ما میخوایم از این کتاب استفاده بکنیم. تهذیب الاحکام رو اشاره کردیم از کتب شیخ طوسی علیه الرحمه، اما خوب است که به برخی دیگر از آثار ایشون هم اشاره داشته باشیم که آثاری است که برای بحث ما قابل استفاده است. به هر حال جناب شیخ طوسی دارای جایگاه رفیعی در نزد شیعه امامیه است. در فضل و فضیلت ایشان همین بحث که ایشان با نام شیخ الطائفة الامامیه شناخته می شوند. ایشان تألیفات متعددی در زمینه فقه دارن که یکی از اینها تهذیب الاحکام بود که مورد اشاره قرار گرفت. کتاب دیگر ایشان الاستبصار است، کتاب دیگر ایشان النهایه و کتاب دیگر الخلاف. البته تألیفات دیگری هم دارد. دو کتاب از کتب ایشون یعنی تهذیب و استبصار کما اینکه عرض کردیم از جمله کتب اربعه روایی هم شناخته می شوند و بنابر تغلیب به این دو کتاب یعنی به تهذیب و استبصار تهذیبین هم گفته می شود. در باب تهذیب گفتگو کردیم و دیگه طبیعتا بیش از این نمی خواهیم بهش بپردازیم، اما کتابهای دیگرشون رو باید مورد توجه قرار بدیم. در الاستبصار هم تقریبا ما با شرایطی شبیه به تهذیب مواجه هستیم، لذا از هم عبور میکنیم. میماند کتاب الخلاف که در الخلاف همچنان که از اسمش هم پیدا هست فقه مقارن هست و کتاب دیگرشون کتاب النهایه. الان میخواهیم به کتاب النهایه اشاره بکنیم. طبعا کتاب النهایه دیگه مثل تهذیب از کتب اربعه به شمار نمیاد. کتاب النهایه یک کتاب فتوایی هست و کتاب فقهی هستش. این کتاب از جمله کتب مشهور فقهی شیعه هست و از جمله مهمترین تألیفات جناب شیخ طوسی هست، اما به لحاظ متن و شیوه نگارش تقریبا از قبیل فقه منصوص و معصور به شمار می رود. یعنی متن این کتاب بیانگر روایات است و تشکیل یافته از مضمون روایات است. خب الا اینکه اشکالی شده است که ایشان واقعا میخواسته فتاوای خودش رو با ذکر متن یا مضمون روایات از اون خاطر که بیان بکنند، یا اینکه نه صرفا میخواسته روایاتی که میتوانند مستند فتاوا قرار بگیرند را ذکر کنند. عنایت بشود برای تقریب به ذهن عرض بکنیم، مثلا شما دیدید کتابهای تحت عنوان فقه القرآن یا آیات الاحکام، گاهی اوقات مؤلف در مقام فتوا دادن نیست، فقط میخواهد آیاتی از قرآن کریم که اینا معمولا مستند فتاوای فقهی قرار میگیرند رو یک جا جمع بکنه. اما اینکه حالا اگر خودش میخواست فتوا بده طبق همین آیه فتوا میداد یا نه، به عمومی که در این آیه آمده، به تلقی که در این آیه آمده اخذ میکرد یا نه، اینا بحثای دیگری است. فعلا در مقام تجمیع آیات الاحکام بوده است. بعضی چنین ادعایی رو درباره النهایه هم مطرح کردن که جناب شیخ طوسی در مقام تجمیع، در مقام جمع آوری و گردآوری روایاتی بوده است که اینها میتوانند مستند فتاوا قرار بگیرند، نه اینکه واقعا فتاوای جناب شیخ طوسی هم همینها باشد. محضر مبارکتون که در همین مورد، در همین راستا، آیت الله حکیم در مستمسک جلد سوم صفحه 197 می‌فرمایند که و ظاهر من النهایه کونها مضمون روایات لا فتاوا. این ظاهر از نهایه این است که این مضمون روایات است و فتاوا اینجا ذکر نشده است. یک عبارتی هم جناب صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 6 صفحه 85 دارد. ایشان می‌فرمایند انها، این های زمین راجع به النهای است، ای النهایت، انها لیست کتابا معدن للفتوا والعمل، بل کثیر منها موامین و اخبار به صورت الفتوا کما لا یخفا علی الخبیر الممارس. نهایه کتابی نیست که برای فتوا و عمل آماده شده باشد و تدوین شده باشد، بلکه بسیاری از این مطالبی که در این کتاب آمده، اینها مضامین اخبار و روایاتی است که به شکل فتوا گفته شده است، همچنان که این مطلب بر انسان خبیری که اهل ممارست باشد پنهان نمی‌ماند. البته همین، البته عبارت صاحب جواهر یک مقداری به هر حال خالی از، به هر حال نکته نیست در مورد بحث ما. آیا ایشان واقعا میخواسته رد بکند فتوایی بودن کتاب النهایه رو، یا نه میخواسته بگوید این کتاب مثل کتاب مبسوط نیست که یک کتاب تفریعی محض باشد، یعنی صرفا فقیه در اینجا میخواسته فتاوای خودش رو بیان بکند؟ محضر مبارکتون که بلکه میخواسته روایات را بیان بکند، البته روایاتی که در واقع همون فتوای خودش هم چی هست. عبارت ایشون حالا با هر دوی اینها سازگاری دارد، یعنی هم میتواند مؤید همون مطلعی باشد که از قول آیت الله حکیم نقل کردیم، و هم میتواند خلافش، از خلاف این مطلب ازش استفاده بشه، که اتفاقا اگر خلاف استفاده بشه خیلی هم خوبه. یعنی بگوییم که این کتابی نیست که نویسنده به قلم خودش و با ادبیات خودش برای بیان فتاوای خودش تألیف کرده باشد، بلکه مضمون روایات را به شکل فتوا آورده. ببینید، بل کثیر منها مضامین و اخبار به صورت الفتوا، مانعی نداره، این هم میتواند باشد. مهم این است که فتوای خود ایشان باشد، و اتفاقا اگر این حالت دوم باشد به نفع ماست. ما هم همینو میخواهیم، ما هم میخواهیم ببینیم که اینها فتاوای این بزرگوار بر اساس چه روایاتی بوده است. خب ایشون از همون مضامین روایات به صورت فتوا استفاده کرده است. اما اینی که کسی بگوید نه، ایشون مضامین روایات رو به صورت فتوا در آورده اما در این حال فتواش هم اینا نبوده، این خیلی بعید به نظر میرسه. خب چه دایی دارد یه همچی کاری بکنه؟ داییش ایشون چیه؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اگر میخواست روایت نقل بکنه، خب هم متن روایت نقل میکرد دیگه، لازم بود به شکل فتوا در بیارد. دقت میکنید؟ اگر میخواست فتوا ندهد چرا باید به صورت فتوا بیان بکنه؟ به نوعی فریب میده مخاطب رو، یعنی اقرار جهل میکنه، تدلیسه، مخاطب فریب میخوره، فکر میکنه فتواست، در صورت که فتوا نیست. خیلی خوب، لذا این واقعا مشکل هست. ایشون در این کتاب انصافا به دنبال ذکر فتاوا بوده، اسم کتاب هم بیانگر همین هست. ببینید عنوان کتاب اینه، النهایه فی مجرد الفقه والفتوا، النهایه فی مجرد الفقه والفتوا، عنوان این کتاب عرض خدمتتون که همین هست. بعید نیست که بیان جناب صاحب جواهر هم ناظر به همین نکته باشد و ایشون میخواد بگه که شیخ طوسی در مقام نگارش یک کتابی مثل المبسوط که فقه تفریعی است نبوده، بلکه همون متن روایات رو در قالب فتاوا ذکر کرده است. شاید من منظور ایشون همین باشد، محضر مبارکتون که خب البته ایشون متن روایات رو آورده، ولی خودش میگه این متن روایاتی رو که من آوردم این برای بیان فقه و فتواست، نه برای اینکه صرفا روایت نقل کرده باشم. ایشون میفرمان که بله اسم کتاب رو اینطور گذاشتن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا.
ابن ادریس هم یه نقل اینجا چیز هست که شیخ طوسی در این اثر گاهی فتواهایی که خود با آنها اعتقاد نداشتن ذکر کرده
است، گاهی گفتن. بله حالا عرض مثلا مبارکتون که دیگه حالا بیانش عرض فرمودین که لذا مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 26 ایشون تصریح دارن میفهمن ان النهایه مسوقه للجمع بین الاخبار دون ذکر الفتاوا. ان النهایه مسوقه للجمع بله بین الاخبار دون ذکر الفتاوا، نهایه آورده شده است برای اینکه بین اخبار جمع کنه و نمیخواهد فتاوا رو ذکر کنه دون ذکر الفتاوا. باز ما نمیفهمیم منظور ایشون چیه. آخه از یه طرف عنوان کتاب که اصلا میگه این کتاب نوشته شده برای فتوا، بعد ایشون میگه نه این برای فتوا نه. آخه امر ظاهر از بین خود تصریح مصنف با اسمی که انتخاب کرده و برداشتی که ایشون دارد، این هم باز برای ما روشن نیست که صرفا میخواسته بین اخبار جمع بکنه اما نمیخواسته است که فتاوا رو بیان بکنه. به هر حال اینا برای ما روشن نیست.
اما
حالا روش جمع بین اخبار رو آموزش بده، نمیدونم من خب احمد
کتاب اولین نوشته شده.
نه خیر نه 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 بله عرض خواهدتون که خب این چند مواردی بود که وجود داشت. حالا برادرانم از قول ابن ادریس هم فرمودن که او هم به نحو فی الجمله رد می کند این که بخواد کتاب کلن فتاوای شیخ طوسی باشد. ایشون گفته نه در مواردی فتاوای شیخ طوسی نیست. این هم بیانه جناب ابن ادریس هست. اینا تعدادی هستند که همچین قولی دارن، لکن در مقابل این دیدگاه عموم فقهای شیعه قرار دارن که علل عموم قائل هستند که نهایه کتاب فتوایی جناب شیخ طوسی است. عموم محققین عموم فقها چنین رأی دارن که نهایه کتاب فتوایی شیخ طوسی هست و لذا ما میتوانیم به همین مطلب بفرمایید که اعتماد بکنیم که نهایه کتاب فتوایی شیخ طوسی هست و از اونجایی که متن روایات رو ایشون به عنوان فتوای خودش ذکر کرده فلذا دیگه مستند فتوای ایشون کاملا واضح هست. البته من این تذکری عرض بکنم، کسی بگوید خب حالا اگر ما این مبنا رو قبول نکردیم چی؟ ما مبنای همونهایی پذیرفتیم که یا کلن میگن فتاوای شیخ طوسی این نیست، یا میگن به هر حال به نحو علم اجمالی میدانیم که در مواردی این روایاتی که ذکر شده فتوای جناب شیخ طوسی نبوده است. تکلیف چیه؟ عرض میکنیم که خب آخه کتاب فقهی شیخ طوسی که منحصر در النهایه نیست که ما اگر مثلا دیگه اگر النهایه رو شما دست ما گرفتید ما دیگه متوجه نشویم که فتاوای شیخ طوسی چه بوده و مستند به چه روایاتی بوده. ایشون باز هم کتابهایی دارن. خب کتاب المبسوط فی فقه الامامیه این کتاب دیگری از ایشان هست که میخواییم نام ببریم و این کتاب هم فوق العاده مهم است و دارای جایگاه خیلی رفیع در میان کتب فقهی است. در حقیقت با تألیف این کتاب فقه شیعه وارد مرحله تازه ای از سیر تاریخی خودش شده است و تاریخ فقه شیعه را از جهتی تقسیم میکنن به دو دوره، یک دوره قبل از المبسوط و دوره بعد از زمان المبسوط به بعد، یعنی اینقدر این کتاب اهمیت دارد و به هر حال جایگاه بسیار رفیعی دارد. خیلی خوب، برای توضیح این مطلب باید اشاره کنیم به همون مطلبی که سابقا عرض کردیم که کتب فقهی از جهت این که چه متن اونها چه نسبتی با متن روایات دارد به دو دسته تقسیم کردیم اینها رو، گفتیم یا فقه منصوص یا معذور هستن، یا فقه استنباطی و استدلالی یا همین تفریعی. خب تا قبل از المقصود ما عمدتاً با فقه منصوص و معذور مواجه هستیم. در واقع مصنف کتاب فقهی مجموعه‌ای از روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام رو که بیانگر حلال و حرام الهی و نشانگر احکام فقهی بودند رو تجمیع می‌کرد در کتابی که حالا در باب عبادات باشد یا معاملات باشد و اینها رو عرضه می‌کرد. البته خب در دوره خود اهل بیت ما شاهد این هستیم، مثل کتاب الصلات، کتاب الحریز مثلا که کتاب الصلات هست که اینها این کتاب در اختیار شیعیان بوده و احکام نماز رو از این کتاب استفاده می‌کردن و به این کتاب استناد می‌دادن. در روایات هم هست که حتی مثلا راوی به امام علیه السلام همین نکته رو عرض کرده، آقا فرمودن تو نماز تو بر چه اساسی میخونی؟ گفته بر اساس کتاب الحریز. مثلا در این حد میخوام بگم این کتاب مرجعی بوده که افراد حتی در مقابل اهل بیت هم به این کتاب استناد میکنن، نبود خجالت بکشه مثلا که آقا ببخش باعث شرمندگی، نه، خیلی واضح بوده است که کتاب مرجعشون برای احکام صلات این کتاب است. یعنی عرض میکنم که این روش وجود داشته، البته به مرور هی پیشرفت کرده، اما اصلش از زمان خود اهل بیت وجود داشته است که بیان کتاب‌های تخصصی در باب فقه یاد بنویسن که این کتاب‌ها متضمن روایات و احادیث اهل بیت باشد. برخیشون بیانگر احادیث مثلا فرشون که فقهی در باب عبادات باشد، برخی در باب معاملات باشد. در همون عبادات هم فرض فرمایید که باز تخصصی به نحو تخصصی تر یک عبادت خاصی رو مورد توجه قرار بدن. البته یکی از نکاتی که درباره این کتب وجود دارد این است که در بدایت امر این کتب مانع اغیار نبود. یعنی درست است که مثلا فرض این کتابی بود که بیانگر احکام فقهی بود، اما در ضمن اون اخلاقیات هم ذکر شده بود، نکات دیگر هم احیانا بیان شده بود. یعنی کتاب یه مقدار حاوی روایات دیگر هم بود. بالاخره این راوی، این صاحب این کتاب و این مصنف حیفش می آمد که حالا روایتی از اهل بیت شنیده است اونا رو هم به این اضافه نکن، اونا رو هم اضافه میکرد. دقت میکنید در زمان ما هم گاهی مثلا کتابایی میاد که انگار نویسنده هر چی بلد بوده میخواست تو این کتابش بگه، خیلی شلوغ میشه، ملغمه میشه، چطور و کشکول میشه. بله، حالا بعد تقریبا میخوام بگم این جهت هم در این کتاب ها مشاهده می شود که اخلاقیات، معارف و امور دیگری هم در این کتاب ها هست. خب این کتاب ها رو ما با نام اصل هم می شناسیم، اصول اربعمئه از همین قبیل هستند. کتاب های دیگری هم وجود دارند که در این دوره تدوین شدن، ما اینها رو با عنوان جامع یا نوادر یا از تعابیر از این قبیل اینها رو ازشون یاد میکنیم و در بین ما شناخته میشوند و در علوم حدیث از اینها با این عناوین نام برده میشود. ویژگی مهم این کتاب ها کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم این است که معمولا معنعن هستند، یعنی روایات با ذکر سلسله سند هست و این به سفارش خود اهل بیت علیهم السلام بوده. بین الهلالین به این نکته اشاره بکنم، تقاضا میکنم سروران معظم این مطلب در ذهن مبارکشون باشد. به هر حال در هر دوره‌ای ما با یک سری هجوم‌های متناسب با زمان خودمون مواجه هستیم. نمی‌خواهیم خیلی مسئله رو بزرگش بکنیم که حالا بگیم ای وای ما الان در خطر قرار گرفتیم و مورد حمله ایم و به نوعی مظلوم نمایی بکنیم، اما به هر حال هر دوره‌ای هجوم‌های خاص خودش دارد. یک هجومی که علیه روایات ما صورت گرفته در این مثلا فرض کنیم که یک دهه اخیر یا اندکی بیشتر، تأکید بر این نکته است که آقا اصل در احادیث اهل بیت و روایاتی که از اونها وجود دارد، اصل در روایات نقل به معناست و با این نگاه اینا ورود کردن و چقدر شما ببینید که زیر سوال میبرن. اصلا دیگه میگن وقتی نقل به معنا شد دیگه دقت در الفاظ موجوده در این روایت، کلماتی که به کار رفته، تعابیری که به کار رفته، اصلا دیگه معنا نداره. این فهم راوی بوده از کلمات امام علیه السلام. حالا الان ما یه فهمی داریم از این کلمات، باز یعنی بابش باز میشه و همون نگاه های هرمنوتیکی و چیزهای از این قبیل باب رو باز میکنن، مخصوصا دو نفر که خیلی دیگه برحال خیلی روی این قصه کار کردن و شهرتی پیدا کردن. من سابقا نمیدونستم بین این دو نفر ارتباطی وجود دارد. اخیراً انکشف لی که اینها با همدیگه ربط داشتن و با همدیگه کاملا در تعامل و داد و ستد بودن. یک سید محممی در قم و یک از محضرتون که دانشگاهی ریشتراشیدهی در تهران، این دو نفر من سابقا نمیدونستم با همدیگه مراوده داشتن، حتی نه مراوده از اون نوعی که در سوره یوسف آمده مطلب مراودات این بحثی و اینا هست، خدای نکره که اونا رو نمیخواد. بعد بحث کرده شجا بله بله آقا آیش تلاوت میکنه. خب نه این آیه اینجا کاربردی نداشت. بله معذر مبارکتون که بله. حالا مرادم این هستش که این متاسفانه و اینا چقدر افرادی رو جمع، این واقعا خلافه، اصلا این طور نیست. اتفاقا اصل بر نقل به لفظه، اتفاقا اصل بر نقل به لفظه، الا اینکه خلاف ثابت بشود. اصلا مقید بودند. این مسئله قبلا عرض میکردیم سماع و قرائت، ما اینو در خود اول از خود اهل بیت شروع شد، یعنی راویان با خود اهل بیت می آمدن چک میکردن مطالب خودشون رو، عرضه میکردن، امضا میگرفتن، احادیث ائمه قبلی رو میبردن پیش ائمه بعدی، تاییدیه میگرفتن، تایید هم برای کتاب تایید میگرفتن. حالا مواردش هست، اگر وقتی فرصت شد بخوام بخونم براتون، اینا تمام ذکر شده که طرف کتاب رو برده برای کل کتاب تاییدیه گرفته، برای لفظ به لفظش اونجا در واقع امام تایید فرمودن. روات حرفه‌ای اینا همه قلم به دست بودن، عین کلمات امام رو تو مجلس درس مینوشتن. این نبود که نقل، نه اینطور نبود. بله حالا یه راوی غیر حرفه‌ای یه جایی از امام یه چیزی میشنید، مثلا یه شخص شیعه معمولی یا یه شخص سنی، حالا کس یه چیزی از امام میشنید، سخت نمیکرد، بعدن حالا اگر نقل به معنا میکرد. اما اینا مگه چند تا روایت میشه؟ عموم روایات ما از یه عده خاصیه که اینا همه از روایات حرفه‌ای قلم به دست بودن و اینا مینوشتن. خب میگید آقا ما یه روایتی هم داریم گفته است که نقل به معنا. آقا جان در مقابل این همه ادله، این همه شواهد و این همه مواردی که ما داریم در روایاتمون که ثابت میکند که اصل نقل به لفظ است، بعد حالا شما گشتید یک یا دو روایت پیدا کردید که صرفا به نحو جواز مسئله رو مطرح میکنه، نمیگه نقل به معنا واجبه، که اینجوری تصویر میکنن انگار که اهل بیت مثلا نقل به معنا واجبه. نگفته است که واجبه، گفته جایزه، گفته جائزه صرفا برای تکمیل. این نشود که اگر کسی این لفظ امام در ذهنش نماند دیگه منصرف بشه از نقل معارف شیعی. نه، گفتن آقا حالا اگر این لفظم در ذهن نمون، اون اصل مطلب، لب مطلب، محتوا، مضمون، معنا، حالا البته اینا یکی نیست دار، من به دقت اینا از هم جدا میشه، نقل به معنا غیر از موارد دیگه است، اما حالا ما داریم فل جمله عرض میکنیم، حالا به نحوه کلی این رو منتقل بکن. شما گاهی اوقات میگه فلانی چی گفت، میگه حالا عین جمله شدم نیست ولی ناراحت بود، ولی ناراحت بود. این هم یه مرحله است دیگه، شما یه مرحله مطلب رو چه آقا منتقل کردید. ائمه این جواز رو مطرح کردن که به هر حال این معارف متوقف نشه، اگر کسی لفظ زیادش نیامد این نباشد که مثلا دیگه کلا معرفت رو در احتکار کنه و منتقل نکنه، اما این نیست که یعنی اصل این است. خب این رو میگن تا بابش باز بشه، بعد برای همون بحثای هرمنوتیکی و بحثای قرائت‌های مختلف و فلان از این حرفا و اصلا اون دقت‌ها زیر سوال بره. کمان که من بعضی‌ها که در همین قوم بودن که اشاره شد بهشون، اینو بالاتر رفتن، حتی در مورد خود قرآن من خودم شنیدم این رو، در مورد خود قرآن اینو مطرح کردن که در خود قرآن هم به هر حال ما اینطور می‌فهمیم، یعنی از خود کلمه، بله اونا اینطور میفهمیدن، کلمه را اینطور نقل کردن، ولی ما اینطور میفهمیم، ما میتونیم این، یعنی مسئله فهم رو به حتی به قرائت قرآن سرایت دادن که ما میتونیم این کلمه را اینطور قرائت بکنیم. فلان راوی فلان نم قاری قرآن در قدیم اینطور قرائت کرده در بحث اختلاف قرائت. خیلی خوب، ما اینطور میتونیم قرائت کنیم. فاجعه است دا، یعنی هیچی نمیذاره. یعنی شما دیگه تحریف علنی الفاظ قرآن تحریف میشود. خب پرانتز رو ببندیم، این بین الهلالین این مطلب رو خدمتون عرض کردم. به هر حال این روشی بوده است که وجود داشته، آرام آرام همین مسیر طی شده تا یه مقداری علما تلاش کردن که بحث های فقهی رو به شکل خالص‌تر مطرح بکنن و بحث های دیگر مثل بحث های اخلاقی و معارفی و اینها رو جدا بکنن و در جداگانه مطرح بکنن و کتب فقهی به صورت مستقل و کاملا مجزا تألیف و تدوین بشود. خب ما در این دوره مواجه با این مسئله هستیم. باز همین هم کمی جلوتر می رود و ما احیانا شاهد جمع بین ادله هستیم و اگر اینها مشاهده می کردن تلق، مقید، عام، خاص و یا متعارضین به تعارض مستقر در میان روایات دیده میشه، تلاش میکردن در موردی که میشود جمع دلالی بکنن، در مواردی که لازم هست عمل به قاعده تعارض مستقر صورت بگیرد و امور دیگری از این قبیل، و در نتیجه فتوای خودشون رو در هر مسئله ای ذکر بکنن. اینکه شروع این مسئله از چه زمانی هست، البته ما قدیمین یعنی جناب ابن ابی عقیل و ابن جنید رو داریم که به نوعی اینها از پایه‌گذاران روش اجتهادی گسترده هستند و به صورت گسترده دست به اجتهاد زدند. اما متاسفانه از این بزرگان کتابی در اختیار ما نیست که ما بخوایم به کتاب اینها استناد بکنیم. فتاوای اینها به وسیله استاد ما مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اجتهادی جمع‌آوری شده، اما صرفا فتواست و باز مستند اون فتاوا خیلی روشن نیست برای ما که چه بوده، مثلا آیا روایتی بوده یا چیز دیگری بوده، فلذا خیلی برای ما قابل استفاده نیست. اما گذشته از قدیمین جناب ابن باب وی و فرزند ایشان جناب شیخ صدوق و همچنین شخصیت معاصر ابن باب وی یعنی ثقة الاسلام کلینی، اینها کسانی هستند که خب کتب فقهی رو در واقع میشه بود که وارد مرحله جدید خودش کردن. خود کلینی فرض می‌فرمایند در کافی شریف ببینید فروع کافی تألیف میکنن و انصافا فروع کافی یک کتاب خالص فقهیه، یک کتاب خالص فقهی هست که جناب ثقة الاسلام کلینی تألیف کرده. جمع شیخ صدوق و کتاب من لا یحضر الفقیه که صحبت کردیم سابقا، دیگه بهش بر نگردیم. به هر تقدیر اینها در این دوره هستند. باز از این دوره که عبور میکنیم، ما در دوره بعدی میبینیم که این مسئله به اوج خودش میرسه در زمان جناب شیخ مفید، سید مرتضی و بعد هم جناب شیخ طوسی که اینها دیگه به هر حال عرضم خدمتتون که از روش اجتهادی به شکل جدیتری استفاده میکنن، عرض کردم یعنی به حل تعارض میپردازن و مسائلی از این قبیل و اجتهاد میکنن و استنباط میکنن و عرضم خدمتتون که و اگر متن روایات رو هم ذکر میکنن، متن روایات رو به عنوان فتوای خودشون میارن. یعنی ببینید در شما مثلا در فروع کافی متن روایت رو به عنوان روایت میبینید، اما در آثار بعدی ها متن روایت رو به عنوان فتوای شخص میبینید. میخوام بگم تفاوتش اینجا اینطور هست که شما در شیخ صدوق مثلا ملاحظه فرمودید. عرضم خواهدون که خب این کتاب فقه منصوص و معثور که تا این دوره وجود داشت و در اون زمان به این شکل عمل میکردن. البته عرض کردم که یکی از مواردی که در انهای مطرح هست این هست که ایشان روایت را در قالب فتوا درآورده. این یه مقدار توضیح میخواد. اگر آن وقتمون تمام شده، اگر یه چند دقیقه میشود من آقا همه و این یه توضیحی بدم بد نیست، شاید اینو مثلا ما لازم باشد که بدانیم یعنی چی روایت رو به شکل فتوا در آوردن. ببینید روایاتی که وجود دارد بسیاری از اینها در قالب سوال و جواب بوده و گاهی اوقات خود اون روایت متضمن یک ماجرا و قصه است. یعنی شخص یک ماجرایی رو نقل میکنه که فلانی آمد پیش من چنین سوالی داشت، با هم گفتگو کردیم، بعد رفتیم مثلا فرضون فلان شخص رو گفت بریم پیش امام علیه السلام، پیش امام رفتیم، در زدیم، خادم آمد در رو باز کرد. این یک ماجرای کاملی رو برای ما نقل میکنن. بعد میگه حالا اول ما اینو گفتیم، بعد امام اونو گفت. یعنی ماجرا به شکل کامل نقل میشه. خب اون جایی که شخص میخواد روایت رو به شکل فتوا در بیاره، تمام این قسمت ها رو حذف میکنه، کل اون قسمت مقدماتی رو در قالب مسئله طرح میکنه و کل جواب امام رو هم در مقام حکم این مسئله بیان میکنه. مثال عرض بکنیم، فرض بفرمایید که در کتب فقهی این روایت ذکر شده است، در باب اجرای حد در کتاب الحدود مثلا این روایت ذکر شده است که گروهی مسئله‌ای براشون پیش آمده بود، اینها آمدند که این را از امیرالمؤمنین سوال کنند. وقتی به درب خانه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رسیدند، امام حسن مجتبی اونجا حضور داشتند. سراغ امیرالمؤمنین گرفتند، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند که ایشون نیستند، چیکار دارید با ایشون؟ اینا گفتن آقا برای ما یک مسئله شرعی پیش آمده، میخواستیم این رو از ایشان بپرسیم. امام فهمدن که خب بگید مسئله شرعیتون چیه؟ اینا گفتن که آقا مسئله ما اطلاقا دیگه خیلی مجمل عرض هم دیگه مفصلش رو خودتون در کتب فقهی ببینید. مسئله ما این است که بالاخره یک جماعی صورت گرفته میان یک زن و شوهری، زوج و زوجه‌ای، بعد این زوجه بلا فاصله بعد از اون جماع رفته مصاحبه کرده با یک باکره ای و اون باکره حامل شده، یعنی از اون مرد منتقل شده است به زوجه اش و در اثر مصاحبه از این زن منتقل شده به اون باکره و حالا اون باکره حامل شده. خیلی خوب، از اصل که حالا تکلیف چیه؟ چرا؟ نه هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست، از شما ظاهرا تصور درستی از مسئله ندارید، وگرنه هیچ بعید نیست. بله شدن که میشه گفت، واقعا میگفت اینا کردنه شد، اینا کردنه شد. از اون حدتون که خب همچنان که شما خیلی متعجب شدید، امام حسن مجتبی علیه السلام هم فرمودن که بله هادهی معاولتون ابوالحسن لها، اینه معضله ایست که ابوالحسن باید جوابشو بده، یعنی امیرالمؤمنین. اینجور معضلات معضلاتیست که امیرالمؤمنین پاسخ خوی این هاست، به خاطر مسئله سنگینه. خب اینجا بحث اجرای حد مطرح بود که به چه نحوی باید اجرای حد بشود و بعد الحاق این بچه، که این بچه به کی ملحقه؟ این بچه فرزند این زن باکره و اون زوج است، یا فرزند اون زوج و این زوجه است، یا اصلا به اون زوج ملحق نمی شود؟ تکلیف چیه؟ بلاخره بچه هم باید مشخص بشه وضعیتش که به چه کسی هست. حتی همین که شما الان به ذهنتون آمد که به لحاظ صغروی و به لحاظ موضوعی چنین چیز ممکن نیست، حتی همین هم لعلا مثلا فرض بفرمایید که امام معصوم بفرماید نه خیر اشتباه میکنید، چنین چیزی نبوده، مثلا فرض کنید که این اینطور نیست و مثلا مسئله چیز دیگری است، اگر اون باکره حامل شده است این به خاطر یک مثلا بله به خاطر یک خطای دیگری است که اون باکره خودش جداگانه مثلا مرتکب شده، ربطی به این ماجرای نداره. بالاخره نباید توضیح بده دیگه، این معضلت بالاخره یه مسئله پیچیده، اگر امروز برای شما پیچیده است، اون موقع که به طریق اولا مسئله از مسائل معقده و پیچیده بوده است. خب در این که امام حسن مجتبی علیه السلام این رو فرمودن که این یک معضله است که ابوالحسن لها، مرد این میدان و مرد پاسخگویی به همچین سوالاتی امیرالمؤمنینه، و این نکته مهمی دارد که امام حسن مجتبی با اینکه خودش هم پاسخو میدونه، اما ارجاع میدهد به امام زمان خودش. اینجا نمیاد که یه دکانی باز بکند و بگه حالا بالاخره مراجع متعددن دیگه، ما هم فتوامون اینه در این مسئله. نه، همه رو متوجه میکند به امام زمان که او باید پاسخ این سوالات رو بده، حالی میکند که مسائل پیچیده رو امام هر زمانی باید حل بکنه و پاسخ بده. در عین حال ایشون خودشون هم پاسخ رو ذکر میکنن، اول میفرمان که این جور مسائل رو باید امام امیرالمومنین پاسخ بدهد، ولی در این حال برای اینکه نه دست خالی نرفته باشن پاسخ مسئله هم برای اونها بیان میکنن. خب بعد از اینکه اینا از امام حسن مصطفی علیه السلام جدا میشوند، از محضر مبارکتون که اتفاقا با امیرالمومنین برخورد میکنند و میگن که آقا ما سوالی داشتیم آمدیم شما پاسخ بدید، نبودید، فرزندتون امام حسن پاسخ داد. مسئله رو طرح میکنن، امیرالمومنین میپرسن که پسرم چه پاسخی داد. اونا پاسخ امام حسن رو هم برای امیرالمومنین نقل میکنن و امیرالمومنین تایید میفرمایند. در واقع باز امیرالمومنین هم با این بیان داره امام بعد از خودش رو مشخص میکنه که من اگر نباشم این شخص پاسخ بوست. کاملا اینجا یک از مثلت این که کار گروهیه، یعنی کاملا دارن نشون میدن که امام کیست و امام بعدی کیست. خیلی خوب، همه در یک راستا دارن حرکت میکنن. برانه یک قصه مفصلی شما به در جای خودش ملاحظه بفرمایید. خب حالا الان حضرت عالی میخواید این رو در قالب یک فتوای فقهی بیان کنید. چه کار میکنید؟ دیگه اینا حواشی حذف میکنید، رفتن در خونه و گفت نیست و بدن بیاف و خریدن، همه رو حذف میکنید. مسئلتون چنین اتفاق رخ داده است، حکمش چیه؟ اولا فرزند به کی منتقل میشود؟ ثانیا آیا بر این باکره حد جاری می شود یا نه؟ و اگر جاری می شود چه نوع حدی جاری می شود؟ بر اون زوجه زانیه، بر اون زوجهی که مصاحبه کرده است، بر او آیا حد جاری می شود یا نمی شود؟ و اگر حدی جاری می شود چه حدی است؟ آیا اینها رجم می شوند؟ و اگر قرار بر رجم باشد کدام یک از اینها باکره یا اون محسنه، مثلا اون کسی که زنی که شوهر داشته و هاکذا؟ یعنی شما میاد چیکار میکنید؟ دیگه جوانبش رو حذف میکنید. لب مطلب، اصل مطلبی که تو روایت آمده بود چه آقا؟ ذکر میکنید. این میشود درآوردن متن روایت در قالب فتوا. این میشود یه همچین کاری که این بزرگان انجام میدادن. به همین مقدار بسنده کنیم، ادامه بس بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.